سلام، 11 روز به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. مهمترین گزارش این برنامه ما اختصاص یافته به سخنان وزیر خارجه آمریکا جان کری. از طالبان مسلح خواسته تا مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را اثر بگیرند. با مهاجم انتحاری صحبت کرده ایم که از فراگیری آموزش دست کشیده و راه انتحار و انفجار را در پیش گرفته.
من اومدم به کابل و لسر قره‌باغ. من گفتم اینجا درس دینی بخونم. درس دینی اونجا یک سال خواندم. ما رو نمو استاد ما که بود ما رو بازه داد، مجبور کرد که شما برین تعلیم انتحاری کنین، جنگ کنین، جهاد کنین.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و دو برنامه هم داریم، رهبران زن و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با ویدا برکی.
در نخست سر خط خبرها، حکومت افغانستان میگوید که حمایت دوامدار آمریکا از نیروهای امنیتی افغان میتواند در جلب کمک‌های بین‌المللی مؤثر واقع شود. وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته است که گفتگوهای مستقیم صلح را با حکومت افغانستان از سر گیرند و در یک آتش سوزی در هند 70 تن جان باختند. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان میگوید که اعلام حمایت درازمدت ایالات متحده آمریکا از حکومت و نیروهای امنیتی افغان میتواند در جلب کمک‌های بین‌المللی مؤثر واقع گردد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل در رابطه با ادامه کمک‌های این کشور با افغانستان به بحث صلح و ادامه کار حکومت وحدت ملی پیام داشت.
تعهد ایالات متحده آمریکا و حمایتش از حکومت وحدت ملی در شرایط موجود فوق العاده حیاتی و مهم است. میتواند برای جلب حمایت ها و کمک ها برای نیروهای امنیتی افغانستان بسیار سازنده باشد. نقش ایالات متحده آمریکا در تجهیز نیروهای امنیتی که خودش سبب میشه که ما در برابر یک جنگی که تحمل شده با برتری و با قوت بیشتر فعالیت کنیم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به کابل آمد و به ادامه کمک‌های کشورش به نیروهای امنیتی افغان تعهد سپرد. وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته است که گفتگوهای مستقیم صلح را با حکومت افغانستان از سر گیرند. جان کری این مطلب را در نشست شام شنبه در کابل ابراز داشت.
بر طالبان صدا می زنیم که به یک روند صلح، روند قانونی و واقعی که حقوق مساوی همه افغانها را تأمین می کند بپیوندد. این باید روند باشد که با خشونتهایی که مردم افغانستان از سالها به دین سروبرو هستند پایان بخشد.
طالبان اشتراک در گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. قرار بود این گفتگوها در ماه مارچ امسال انجام شود. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی در قد این ولایت 4 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر این گروه زخمی شدند. سنت الله تیموری سخنگوی ولی تخار امروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح شام دیروز بالای پوسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی افغان مواجه شدند. طالبان مسلح در تماس با رسانه های ادعا کردند که در این حمله یک قمندان پلیس محلی و 3 سرباز محلی کشته شده است، اما سخنگوی ولی تخار میگوید که در این حمله تنها یک پلیس محلی کشته شده است. ادامه خبرها، مقام های هندی میگویند که در نتیجه آتش سوزی در یک معبد در ایالت جنوبی کرالا بیش از 70 تن جان دادند وزیر داخلی هند امروز گفت که 200 نفر دیگر زخمی شدند. این آتش سوزی در بعد پوتینیگال در جریان یک مراسم صورت گرفته است. با گزارش رسانه های محل پس از انفجار منفجر شدن مواد آتش بازی، آتش سوزی با وقوع پیوست. قرار بود در این مواد در این مراسم استفاده شود. فرو ریختن یک ساختمان این معبد منجر به وارد شدن تلفات زیاد به مردم شده است. سارنوالان بلژیم محمد ابرینی مزنون حملات پاریس را به قتل‌های تروریستی و نیز اشتراک در فعالیت‌های یک گروه تروریستی متهم ساختند. مقامات دیروز در بروکسل گفتند که ابرینی همان مرد کلاهدار است که اندک پیش از بمب‌گذاری در بروکسل در میدان هوایی شهر با دو بمب‌گذار دیگر عکسش گرفته شده است. ابرینی در 8 ماه اپریل در بروکسل دستگیر شد. در حملات پاریس در 13 ماه نوامبر 130 تن کشته شده بودند. ایالات متحده آمریکا از احتمال حملات تروریستی در مناطق سیاحتی ترکیه به شهروندانش هشدار داده است. سفارت آمریکا در ترکیه دیروز هشدار داد که شهروندان آمریکایی باید بسیار محتاط باشند، بخصوص در شهر استانبول و در تفریحگاه ساحلی آنتالیا. ترکیه با تهدیدهای امنیتی چندگانه روبروست. ترکیه از یک سو درگیر جنگ با گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق است و از سوی هم با جنگجویان کرد در جنوب شرق ترکیه. وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری ملاقات 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهان یا G7 امروز به ژاپن رسید. در این نشست ته دو روزه در هیروشیما روی موضوعات جهانی به شمول تروریسم، اوکراین، کره شمالی، شرق میانه و بحران مهاجرت صحبت خواهد شد. قرار است جان کری در جریان این مسافرتش از پارک یادبود صلح در هیروشیما دیدن کند. او بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که به قربانیان نخستین حمله هسته‌ای در تاریخ ادای احترام می کند. یک تیاره بم افغان 29 بی امریکایی در 6 اگست سال 1945 هیروشیما را هدف بمباران اتمی قرار داد. حدود 80,000 تن کشته شدند. در نتیجه بم اتمی دیگر 3 روز پس از این رویداد شهر ناگوساگی ویران شد. و خبر اخیر این که رئیس جمهور ترکمنستان وزیران تجارت و اقتصاد خود را بر کنار ساخته است. قربان قلی بردی محمدوف همچنان مقام ارشد مالیاتی ترکمنستان را هم از سمتش بر کنار کرده است. محمدوف گفته است که این مقامات به دلیل نقایص جدی در وظایفشان بر کنار شدند. این در حالی است که رشد اقتصادی و صادرات در ترکمنستان کاهش یافته است. ترکمنستان از جمله صادرکننده عمده گاز است. پایان خبرهای این ساعت.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواست مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را اثر بگیرند. یک جوان در مورد دلیل رو آوردنش به انتحار و انفجار قصه کرده.
من اومدم به کابل و لسر قره‌باغ. من گفتم اینجا درس دینی بخونم. درس دینی اونجا یک سال خوندم. ما رو نمو استاد ما که بود ما رو بازی داد، مجبور کرد که شما برین تعلیم انتحاری کنین، جنگ کنین، جهاد کنین.
رئیس جمهور غنی سال 1395 را سال اصلاحات همه جانبه می داند. و از یک عضو ولسی جرگه افغانستان پرسیده ایم که چرا در صحبت با یک خبرنگار زن آنچرا کلمه های نامناسب و تهدید آمیز خوانده شده به زبان آورده.
به ارتباط مسئله نکاح گفتیم اگر تو میخواهی مونه که مسئله چیز رو ببینی و یک افغان رو نکاح کن و مسئله عقد نکاح بر اساس شریعت جایگاه معلومه.
برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبانتان هستم. مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را از سر بگیرید. خواست وزیر خارجه آمریکا از طالبان است. جان کری این سخن را دیروز پس از مسافرتش به کابل ابراز کرد. او از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز خواست که متحدانه پیش بروند. آقای کری همچنان گفت که دموکراسی به نهادهای معتبر نیاز دارد. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از طالبان خواسته تا گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان را از سر گیرند. کری که در یک نشست خبری مشترک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز شنبه در کابل صحبت میکرد، افزود: بر طالبان صدا میزنیم که به یک روند صلح، روند مشروع و واقعی که حقوق مساوی همه افغانها را تأمین کند، بپیوندند. این باید روند باشد که به خشونت هایی که مردم افغانستان از سالها به این طرف با آن روبرو هستند پایان بخشد. ایالات متحده آمریکا عضو نشست چهار جانبه است که پیش از این چهار بار در اسلام آباد و کابل در مورد زمینه سازی برای انجام گفتگوهای مستقیم صلح میان گروه های طالبان و حکومت افغانستان تلاش کرده است. قرار بود این نشست در ماه مارچ صورت گیرد، اما طالبان از اشتراک در گفتگوهای مستقیم صلح خودداری کردند. در این حال کری همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا به ادامه آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در مبارزه با شورشیان کاملا متعهد است. پیش از این ناتو و جامعه جهانی ادامه کمک‌هایشان را با افغانستان با آوردن اصلاحات مشروط کردند. رئیس جمهور غنی در همین نشست خبری سال روان خورشیدی را سال اصلاحات همه جانبه خواند.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد است. فساد سرطان است که پیکر سیاسی و اقتصادی افغانستان ایره تحمل کرده نمیتونه و در عین حال قرارداد ما همراه دنیا یک قرارداد است که به اساس ارزش ها، به اساس تأمین حقوق که در قانون اساسی ما برای تمام افغان ها گذاشته شده میباشه.
این سفر از قبل اعلام ناشده کری به افغانستان در میان تنش‌های سیاسی در حال افزایش در افغانستان انجام می‌شود. پرسش‌ها و نگرانی‌های مطرح می‌شوند که توافق سیاسی که میان رهبران حکومت وحدت ملی و میانجیگری آقای کری در سال 2014 میلادی امضا شده بود، در خزان امسال به پایان خواهد رسید. اما کری به خبرنگاران گفت که به هیچ وجه چنین نیست و افزود که توافق سیاسی برای یک دوره 5 سال است. در ماده دومین توافقنامه که در سال 2014 میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضا شد، آمده که رئیس جمهور متعهد است که لوی جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فراخواند. اما شرط اصلی برای فراخوانی لوی جرگه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در میزان امسال خوانده می شود. مسئله دیگر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است. کری گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این مورد به اساس ارزیابی و نظریات قماندانان این کشور تصامیم جدید را در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان اتخاذ خواهد کرد. ایالات متحده در حال حاضر تقریبا 9800 سرباز در افغانستان دارد که به طور رسمی سرگرم ماموریت آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های ولایت کندز از بازداشت 4 فرد در این ولایت خبر می‌دهند که قصد داشتند حملات انتحاری را انجام بدهند. یکی از افراد بازداشت شده می‌گوید که پس از رفتن به یک مدرسه در کابل به اجرای حمله انتحاری تشویق شده است. اجمل آریان با جزئیات بیشتر.
اسدالله عمرخیل والی کندز در صحبت به رادیو آزادی گفت که این چهار فرد انتحاری به تاریخ عبده ماه حمل سال روان از سوی منصوبین امنیت ملی این ولایت بازداشت شده اند. والی تصریح کرد که نفرات قصد داشتند در این ولایت برخی ارگانهای دولتی را زیر هدف عملات انتحاری قرار بدهند که قبل از رسیدن به اهدافشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده اند.
چهار نفر اطفال تحت سن که اصلش از ولایت غور است، یکی 16 ساله و سه تا یزی 17 سال عمر داره، مدرسه میاگل جان آقا، در اونجا مصروفی فراگیری درس بودن، بر علاوه از دروسی که یاد میگرفته اینا در اونجا ترینینگ شده به خاطر حملات انتحاری و انفجاری.
آقای عمرخیل بیان نمود که نفراد بازداشت شده باشندگان اصلی ولایت غور هستند و از مدت یک سال بدین سو در یکی از مدارس دینی در منطقه قره‌باغ کابل مصروف کسب آموزش های دینی بودند. والی افزود که با دستگیری این مهاجمان انتحاری از یک حمله خونین در این ولایت جلوگیری شد. در عین زمان این مهاجمان انتحاری نیز به جرم خویش اعتراف کرده میگویند که آنان در قره‌باغ کابل مصروف آموزش های دینی بودند و در آنجا از سوی ملا امام مدرسه برایشان آموزش حملات انتحاری داده شده است. یک تنی از این انتحار کنندگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
من اومدم به کابل ولی سر قره‌باغ، من گفتم اینجا درس دینی بخونم. درس دینی اونجا یک سال خوندم، ما رو نمو استاد ما که بود ما رو بازی داد، مجبور کرد که شما برین تعلیم انتحاری کنین، جنگ کنین، جهاد کنین. ما رو نمی تا بازی دادن درادر کدن، باز از اونجا روان کدن ده هدایت اینم احسان الله همده والما که است.
این انتحار کننده میگوید که آنان به خاطر انجام حملات انتحاری به ولایت کندز آمده بودند، اما قبل از رسیدن به هدفشان از سوی نیروهای امنیتی این ولایت بازداشت شده‌اند. این در حالی است که با آغاز فصل بهار سال روان نیروهای مشترک افغان در این ولایت بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات تصفیوی را تحت نام شفق راه‌اندازی کردند و تا اکنون ادامه دارد، اما تا هنوز مخالفان مسلح حکومت در این مورد تفسیر نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و هفده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز بررسی‌ها در مورد چگونگی حملات روز چهارشنبه تیاره‌های بی‌پیلوت نیروهای بین‌المللی در ولسوالی گومل پکتیکا سخن می‌زند. گفته شده که در این حملات به غیر نظامیان تلفات رسیده، اما دفتر مطبوعاتی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید شواهد در دست نیست که گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان را در این حملات درست ثابت کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها از تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله‌های تیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا، وزارت دفاع افغانستان را واداشت تا هیئتی را برای چگونگی روشن ساختن این حمله‌ها بگمارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می‌گوید این هیئت به‌زودی این مسئله را که آیا غیر نظامیان در این حملات کشته شدند و یا نه روشن خواهد ساخت.
در گومل در حملات هوایی چند نفری که اونجا کشته شدند، اون‌ها را یه هیئت از وزارت دفاع تعیین شده پرسان می‌کنند که اینا واقعاً ملکی بودند یا غیر ملکی. وقتی که اونا تایید شدن مزور باز امرای شما شریک می سازیم.
روز چهارشنبه تیاره های بی پیلوت نظامیان امریکایی در دو حمله جداگانه بخش از ولسوالی گومل و ولایت پکتیکا را هدف قرار داد که این حملات واکنش های تندی را از بهر تلفات غیر نظامیان در این ولایت برانگیخته است. مقام های شورای ولایتی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این حملات 17 غیر نظامی کشته شدند، اما دفتر رسانه های نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در این حملات هیچ غیر نظامی کشته نشده است. فرناندو استریلا، یکی از سخنگویان نیروهای ماموریت حمایت قاطع، میگوید:
So we can confirm that ما می توانیم تایید کنیم که نیروهای آمریکایی دو حمله ضد تروریسم را پس از ظهر روز چهارشنبه در ولایت پکتیکا انجام دادند، اما تا کنون هیچ شواهدی وجود ندارد که تلفات غیر نظامیان را در این حملات نشان دهد.
پکتیکا یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که سرحد طولانی با منطقه ناآرام وزیرستان شمالی دارد. گزارش ها می رسانند که این ولایت در ماه‌های اخیر شاهد حضور جنگجویان خارجی بوده است و حتی گزارش های از سربازگیری و آغاز فعالیت داعش در آن پخش شده است. حال روشن نیست که در منطقه نعمت‌آباد ولسوالی گومل که شاهد حملات تیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی بوده، مخالفان مسلح دولت در آن حضور گرم دارند و یا نه. اما نعمت‌الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا میگوید فهرست به آنان رسیده که نشان می‌دهد تمامی کشته شدگان در این حملات غیر نظامیان بودند.
تمام کشته شدگان این رویداد غیر نظامیان بودند و ما فهرست نام تمام این کشته شدگان را در اختیار داریم و آن را با مقام ولایت و ریاست امنیت پکتیکا نیز شریک ساختیم.
در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با نشر اعلامیه این حملات را نکوهش کرده و گفته است ادامه چنین حملات پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. واکنش ها در برابر انجام حمله های تیاره های بی سرنشین نیروهای خارجی تازه نیست. در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان انجام چنین حملات در ولایات جنوبی کشور حتی منتج به سردی روابط میان کابل و واشنگتن شد. با این همه اعضای شورای ولایتی پکتیکا میگویند اگر این حملات غیر نظامیان را هدف قرار دهد، آنگاه پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت. بختیار همت رئیس شورای ولایتی پکتیکا هشدار می‌دهد که اگر رئیس جمهور غنی به چگونگی حملاتی که روز چهارشنبه از غیر نظامیان در نعمت‌آباد ولسوالی گومل پکتیکا قربانی گرفته است، رسیدگی نکند، مردم این ولایت برای روشن شدن آن اقدام خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. دو برنامه هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه ها. حالا از فرشته ندا میشنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بر علاوه مسائل دیگر بیشتر روی تمدید زمان حکومت وحدت ملی و کشته و زخمی شدن افراد ملکی در ولایت پکتیکا پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که جان کری وزیر خارجه امریکا زمان حکومت وحدت ملی را تمدید کرد. سرمقاله نویس نوشته است که زمانی که از آقای جان کری پرسیده شد که از زمان حکومت وحدت ملی 6 ماه باقی مانده و پس از آن چه خواهد شد، آقای کری در پاسخ به این سوال گفته است که پست ریاست اجرایی 2 سال نه بلکه 5 سال می باشد. در روزنامه آمده است چون این توافق شده بود که پس از تکمیل شدن 2 سال از حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه دایر گردد و با آوردن تعدیل در قانون اساسی پست ریاست اجرایی را بس دارد مبدل سازد. اما وزیر خارجه امریکا مدت این توافق را بیشتر ساخت. در این مطلب به نقل از کارشناسان نوشته شده است که نظر آقای جان کری خلاف قانون اساسی افغانستان می باشد، زیرا وی تلاش می نماید تا یک حکومت غیر قانونی را بالای مردم افغانستان تحمیل کند. از سوی هم روزنامه کابل پست در سرمقالهش نوشته است جان کری بالای هر دو رهبر حکومت وحدت ملی فشار وارد می کند تا 3 سال باقی مانده حکومت را بر اساس همین تعهدات پیش ببرند. در سرمقاله آمده است سخنان جان کری نشان دهنده این است که فیصله این نظام تا آخر به دست امریکا است و حکومت وحدت ملی باید در همه مسائل خواهان نظر امریکا باشد. به باور سرمقاله نویس حکومت وحدت ملی هم مجبور است تا این فیصله را عملی نماید، زیرا غیر از این دیگر راهی ندارد. در همین حال روزنامه آرمان ملی نوشته که جان کری گفته است آمریکا از افغانستان حمایت دوامدار کرده و به حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان احترام قائل می شود. در مطلب آمده است آقای کری همچنان گفته است که برای افغانستان تا زمانی همکاری می کند تا این کشور به پناهگاه تروریستان مبدل نگردد. از سوی هم سرمقاله روزنامه ویساب به کشته و زخمی شدن افراد ملکی در ولایت پکتیکا اختصاص داده شده است. سرمقاله نویس نوشته است در نتیجه یک عملیات هوایی توسط طیاره‌های بی پیلوت یک بار دیگر در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا حدود 20 تن از سران قومی و مسافران کشته شدند. در سرمقاله به نقل از وزارت دفاع نوشته شده است که هیئت به خاطر بررسی حادثه پکتیکا تعیین شده است، اما به گفته نویسنده هفته گذشته نیز در ولایت هلمند به خاطر کشته و زخمی شدن افراد ملکی هیئت تعیین شده بود، اما تا کنون نتایج آن بررسی ها روشن نگردیده است.
شنونده رادیو آزادی استید، هر شهروند پلیس است و هر پلیس هم شهروند. نام کامپاین است که دیروز در کابل راه اندازی شد. خبرنگار ما تمیم اخگر در این باره گزارش تهیه کرده است.
ده ها تن از فعالان مدنی با راه اندازی کمپاین در شهر کابل در کنار اعلام حمایت از نیروهای امنیتی از آنان خواستند تا مسئولیت هایشان را به شکل بهتری انجام دهند. این فعالان شعار شهروند و پلیس مکمل یکدیگرند را روی پیراهنها، کاغذها و جنتریها نوشته و آن را جهت آگاهی دهی برای نیروهای امنیتی و مردم توزیع کردند. فرخنده زهرا نادری عضو پیشین ولیسی جرگه و یکی از فعالان مدنی که این کمپاین را رهبری میکرد و خبرنگاران گفت که هر شهروند مسئولیت دارد تا در راستای تامین امنیت افغانستان تلاش کند.
اگر در اینمی مراحل مختلفی که یک برنامه شکل میگیرد اما هنگی قوی بین شهروند و پلیس وجود داشته باشد، یک مجرمی این جرأت پیدا کرده نمیتانه که بیاید با یک برنامه بسیار قوی نتیجه را که میخواهد به دست بیاره ایجاد کردن استراب است، از بین بردن شهروندان افغانستان است و ناامنی در افغانستان تطبیق کند.
خانم نادری میگوید که مردم باید بسیج شده و فرهنگ یکدیگر شناسی را در بین خود رایج سازند تا بتوانند در تامین امنیت کشور سهیم شوند. این نخستین بار نیست که همچو کمپاینی برای افزایش همکاری میان مردم و نیروهای امنیتی افغان در شهر کابل راه اندازی می شود، بلکه پیش از این نیز کمپاین های مشابه از سوی نهادهای مختلف و وزارت امور داخله راه اندازی شده است. باشندگان شهر کابل از این کمپاین استقبال کرده بر ادامه همکاری هایشان با نیروهای امنیتی افغان تاکید می کنند. عبدالرحمن و شاولی دو تن از این باشنده های شهر کابل.
کمپاین می حمایت به خاطر تقویه یا حمایت کردن از پلیس، امنیت ملی و اردوی ملی است، به خاطر که ما بتانیم در نیم مملکت معصوم زندگی بکنیم.
ما میخوام که خی پلیس، خی حکومت همکاری کنیم. اگر ما به یک اشخاصی مجهزه ببینیم در ملک ما خرابی برسانه، ما باید که خی پلیس همکاری بکنیم.
در این حال فرخنده زهرا نادری از مردم خواست تا از مطرح کردن موضوعات ضد منافع ملی و ناامید ساختن جوانان نسبت به وضعیت کنونی جلوگیری کرده و برای یک آینده بهتر تلاش کنند. در این حال باشندگان شهر کابل میگویند که اگر همه دست به دست هم داده و برای آوردن ثبات در کشور تلاش کنند، زمینه برای فعالیت های تخریبی تنگ تر خواهد شد. عزت الله برای یک تن از کارشناسان امنیتی افغان از حکومت میخواهد تا با راه اندازی برنامه های آگاهی عامه و ارائه خدمات بهتر فاصله میان مردم و حکومت را از بین ببرد.
به تازگی بخش کوتاهی از یک مستند در مورد حقوق زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده. این ویدیو بخش از یک گفتگو یک خبرنگار زن رسانه به نام وایس با قاضی نظیر احمد حنفی عضو ولسی جرگه افغانستان را نشان می دهد. این خبرنگار از آقای حنفی می پرسد که اگر مرد زنش را مورد تجاوز جنسی قرار بدهد، آیا یک خشونت خانوادگی پنداشته می شود و آیا مرد باید مجازات شود یا زن؟ آقای حنفی از خبرنگار زن می پرسد که تجاوز جنسی چیست؟ بر اساس این ویدیو او همچنان کلمه های نامناسب و تهدید آمیز نیز به زبان می آورد. مصطفی صدیقی در یک گفتگوی تلفنی از آقای حنفی پرسیده که آیا واقعا نمی داند که تجاوز جنسی چیست؟
جرانه.
پس تعریف شما از تجاوز جنسی چیست؟
وقتی زنا میکنه همین تجاوز جنسی است دیگه. زنا خواری و واضح و شکارایی که تجاوز جنسیه.
آیا نمیتونستین که این پاسخ را به این خانمم بتین. شما میگین که تجاوز جنسی یعنی چی و یک برخورد تهدیدآمیز میکنین با این خبرنگار زن. جناب حنفی، شما به عنوان یک عضو ولس جرگه افغانستان و یک عالم دین، چرا با این خبرنگار زن چنین یک برخورد کردید؟
اصلا ما با هم تو کسی نه برخورد کردیم، نه هم خبر داریم و هم نه هم صحبت کردیم و یک گپی که ساخته میشه. ما کجا خودی کسی گپ زدیم؟ ما کجا خودی کسی صحبت کردیم؟ و ای که از ما چی پرسیده؟
تصویر خود شما هست در این گفتگو جناب حنفی؟
تصویر که ساختن بسیار عادی است، ساختن تصویر که بسیار گپ عادی است. حالا یک آدم میبینی که کله و ریش وجود داره، تو میسازن که کسی از او بهتر از او بهتر و بیشتر ساخته میشه. هیچ کس از ما صحبت نکرده و هر کس هم که صحبت داره دوازه خونه ما باز است بری بیایی که خودی صحبت کنیم. نفس مسئله تجاوز جنسی معلومه که زنایه و جایگاه زنا در فقه اسلامی، در قوانین ثابته افغانستان، در مسائل قانون افغانستان جایگاه مشخص شده، هم در قوانین ما مدنی ما، هم در قوانین موضوعی ما. سر از این پس برسی است که یک کسی علیه ما میه یک گفت احتیار میکنه و ما خبر نداریم.
اینمی حرف شما در تصویر وجود داره جناب حنفی؟
ابدا. اگر شده باشه به ارتباط مسئله نکاح گفتیم، اگر تو میخواهی مونه که مسئله چیز رو ببینی، عقد نکاح کن و یک مسئله افغان نکاح کن و مسئله عقد نکاح بر اساس شرع از جایگاه معلوم است.
پس شما مصاحبه کردین دیگه؟
ما خواهد ها صحبت کردین، نمیفهم که همچیزی بوده باشه، ای بوده، کسی دیگه ای بوده. از سوال شما میگم،
اگر واقعا چون این چیز رو شما گفته باشین، حاضرین معذرت بخواین از این خبرنگار زن؟
دیگه چی میخوایی؟ مزمزی کسی که همچون چیز ساخته بیایی به ما بگه که مزو باید بپسم کسی که همچیز رو ما ساختی؟ خب. مزو معذرت بخوام یا او که علیه ما دست به دست میکنین و جایگاه ها رو پخش میکنین، یا کس در خانه خود شیشته است بزو فیلان جور میکنه و تنظیم میکنه، من مگر از اون معذرت بخوام یا او بعد از اون معذرت بخواد که من برای تو خلاف آن که واقع بوده کار جور کردم؟
قاضی نظیر احمد حنیفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:30 به وقت کابل شد. همکارم ویدا برکی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان میگوید که اعلام حمایت دراز مدت ایالات متحده امریکا از حکومت و نیروهای امنیتی افغان میتواند در جلب کمک های بین المللی مؤثر واقع گردد. وزیر خارجه امریکا از طالبان خواسته است که گفتگوهای مستقیم صلح را با حکومت افغانستان از سر گیرند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی در قد این ولایت 4 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر این گروه زخمی شدند. مقام های ایندی میگویند که در نتیجه آتش سوزی در یک معبد در ایالت جنوبی کارالا بیش از 70 تن جان دادند. سارنوالان بلژی محمد ابرینی مزنون حملات پاریس را به قتل‌های تروریستی و نیز اشتراک در فعالیت‌های یک گروه تروریستی متهم ساختند. ایالات متحده آمریکا از احتمال حملات تروریستی در مناطق سیاحتی ترکیه به شهروندانش هشدار داده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری ملاقات 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهانی یا G7 امروز به ژاپن رسید. و رئیس جمهور ترکمنستان وزیران تجارت و اقتصاد خود را بر کنار ساخته است.
تشکر از ویدا برکی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. معلولین در ولایت فرا می گویند که حکومت معاششان را در زمان تعیین شده نمی پردازد. خانواده های قربانیان هم شکایت مشابه دارند. احمد شاه فطرت گزارش دارد در این مورد.
معلولین در ولایت فرا ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت را به فساد و کارشکنی در زمینه پرداخت حقوق آنها متهم می کند. به گفته آنها برای اکثر آنها معاش داده نمی شود و به کسانی که داده می شود وقت معین آن پرداخت نمی گردد و در آن فساد مالی وجود دارد. آنها از دولت می خواهد که به زندگیشان توجه صورت گیرد و این مشکلاتشان حل گردد.
روز میای میگه برو سوا بیا. سوا که بازم میای بازم ما 25 کیلومتر فاصله داره تا ولایت. 500 هزار کرایه ماشینه، ختم نداره. بازم که میای بازم هیچ پرسیدی از ما نمیره.
گوشته نده دولت نداده چه دغه کسانو ته توجه وکي ترسو دغه هغه کسان دي چې د وطن په دفاع کې د معلول سوي دي. نو بدبختانه چې دولت دغه اړخ ته توجه نه لري.
حق می دی چې مثلا د درې کلو اته برج کې چې زز غلمه زما پروندې تر وزن نیم ځکه نو زم په دې دغه دولت څخه غوښتل لرم نه دی چې دا مې بنت تجبیما یعنی فکر ورواچي.
در همین حال مثلا ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت فرا نیز برخی از مشکلات را در روند توزیع معاشات معلولین میپذیرد و میافزاید که این کار بر اثر ازدحام معلولین صورت میگیرد. وحید الله صافی رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت فرا میگوید آنها معاش معلولین را سالانه توزیع میکند که گاهی بنابر نبود بودجه و یا هم کمبود کارمندان این پروسه به تعویق میافتد.
حقوق چه دیتا ورکول کیگی چه دی کالش پیت زراغانی دی آقا
مبلغ پولی که طبق قانون برای معلولین تعیین شده است سالانه 60,000 افغانی پرداخت میگردد. البته این کار بعد از طی مراحل قانونی صورت گرفته میتواند، در غیر آن به کسی پول پرداخت شده نمیتواند. در ولایت فرا همین اکنون حدود 2500 تن از معلولین و ورثه شهدا ثبت به راجستر هستند، اما گفته می شود که حدود 2000 تن دیگر نیز منتظر هستند تا در لیست پرداخت معاشات شهدا و معلولین اضافه شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها قابل شنیدن است. از همراهیتان تشکر. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های هفتوار ما. ابتدا رهبران زن و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
پلوشه چکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو چکزای از پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم چکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می‌کند. اینکه خانم چکزای در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است، بیشتر اینجا از خودش می‌شنویم.
بلخ خوشبختانه نظر به امنیت که تامین است، زنان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است. و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتین، در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین چالش‌ها و راهکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال اقسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف ایران ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمیگیریم، اما با آن هم که نیم پیکر از جامعه هست باید فعالیت های گسترده داشته باشن. از اون نگاه انوسه مدت زمان به کار است که تا به مشارکت اصلیشان نیز برسند.
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش های مواجه هستند؟ میشه روی عواملی که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش ها صحبت میکنین، بیایم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیر سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسته دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه هم می باشه که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی، که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشه که می تانه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان می تانه گام به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بمانند. بر غیر از او شاید دچار ناکامی شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمی تواند پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن، اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بحث صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سارانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
در کل گفته میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. بر علاوه از این خانم ها در بینشان یعنی از سارانوالان یا وکیلان انتخاب میشوند که تا امو خانم هایی که مشکل دارن به طور یعنی بدون پول بر از اونا رسیدگی کنند و مشکلات حقوقیشان یا خشونت هایی که علیشان صورت میگیره نیز پیگیری شوند.
شما عضویت یک نهاد حقوقی در بلخ که در راستای دفاع از حقوق زنان کار میکنه هم فعالیت دارین در این نهاد، و اگر روی فعالیت از این نهاد صحبت داشته باشین و در همین حال بگوین که چی چالش ها را شما دریافتین که خانم ها به اون مواجه است؟
شبکه زنان مدت یک ماهی هست موج عضویت گرفتیم. البته ما قبلا اونقد زنان یعنی در هر بخشی که کار کردیم بیشتر مشکلاتشان را مورد توجه قرار دادیم و چالش هایی که عمدتا خانم ها نیز موجی بودن، یکی عدم توجه به شایسته سالاری، دیگه بحث کمیت و کیفیت زنان بوده که باید به کمیت و کیفیتشان توجه قرار داده شده شود که نشده، دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان بوده. البته از آدرس این دفتر نی، بلکه در کل سر همی چالش هایی که زنان مواجه است باید مصوبت کنم. نمیتونم با یک ماهی که ما با آنها بودیم و یا تعداد از زنان که از سمنگان، از فاریاب یا از مزار شریف جمع شدن مشکلاتشان را حل کردن از روی زو صحبت کنم. در کل میاییم همی چالش هایی که زنان در خود افغانستان و خصوص در هر ولایات که قرار دارن مواجه هستن یک تحلیل عمومی میکنیم که او چالش ها عمدتاً همون بحث شایسته سالاری بود، دیگه کمیت و کیفیت بوده که عموماً از لحاظ کمیت تعداد کم زنان در ادارات دولتی و شخصی ایفای وظیفه میکنن و از لحاظ کیفیت زنان 14 یا 15 سال قبل که آن تخصص یا مستری یا دکترایی که نداشتن امروزه یعنی تحصیلات عالی دارن، اما با آن هم در مورد بحث کیفیت توجهی نشده. این زنان هستن که در پست‌های عادی کار میکنن، باید در پست‌های کلیدی کار میکنن. دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان هستن. زنان در رأس یک اجتماعی که قرار گرفته به حیث رهبر یا مدیریت بسیار دستاوردهای مثبت داشته، به خصوص اینا ما مثال شده میتونیم در شبکه زنان یا در بعضی از جوهایی که مدیریت را امی زنان داشته. اما با آن هم چالشایی که بیشتر زنان مواجه هستند، فرهنگ حاکم سنتی است، اما ارزش ها و عقیده های سنتی حاکم در جامعه ها که باعث شده یکی از چالش های جدی با مشارکت زنان شود. این مشارکت چی در عرصه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، خلاصه یک مانعی را برشان ایجاد کرده. دیگه ببخشید وابستگی اقتصادی زنان است که زنان عموما وابسته به امو پول شوهرشان بوده. ما تعداد کم از زنان داریم که اینا خودشان کار میکنن، خودکفا هستن و از خود پول به دست میآورن و همچنان انواع خشونت ها و در حال گسترش این خشونت هاست و عدم توجه به پیگیری امو قضایای خشونت است که امروزه به او پیگیری جدی صورت نگرفته و این یکی از موارد میشه یا عامل میشه که مانع رشد زنان در مشارکتشان، چی در بخش حقوقی باشه، چی در بخش سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، نیز می باشه.
تحلیل خوبی در قسمت افزایش خشونت در برابر خانم‌ها و همچنان چالش‌های موجود در مقابل به اینا داشتین و روی موارد رهبری هم صحبت کردین که زنان میتونن رهبری بکنن و در جریان رهبری با چالش‌ها مواجه هستند. خب اگر بگوین که چقدر در جامعه کنونی بلخ ما بر رهبری زنان عقیده‌مند هستیم؟
تشکر از سوالتان. در جامعه کنونی بلخ، بلخ یکی از شهرهایی گفته میشه که واقعا در اینجا زنان نخبه بیشتر میباشه، چی در سطح پنتون ها ما ببینیم، چی در بخش ادارات دولتی یا ادارات شخصی ما ببینیم. امروز زنان هستن که با مدیریت خارق العاده خود ایفای وظیفه میکنن و فرصت های بیشتر برشان هستن. درست است چالش ها میباشه، اما با آن هم فقط راههایی که اینا دارن از اون فرصت ها استفاده میکنن. یک مشکل اساسی که وجود دارن، یک اتحاد و اعتماد بین تمام این زن ها وجود نداره که تا بتانن با هم یک جا در مسیر حرکت کنن تا با این چالش هایی که اندک در بلخ است با او مبارزه کنن.
و در این حال خود را چگونه یک رهبر یافتین در این میان؟
خود رهبر یافتیم که همیشه از حق بیان کردیم و امروزه پشتیبان های هم که داریم بیشتر جوانان یا خانمان نخبه یا از طبقه شما یعنی ذکوری که ام هستن، فقط یک الگویی که ما را قرار دادن این است که میشه با صداقت خود پیش رفتیم و در اداره‌ای که ما ایفای وظیفه نمودیم، یعنی مدت 12 سال که کار کردیم، از این 12 سال من 9 سال در بخش مدیریت خود کمپانی خدماتی روشن یا مخابراتی روشن که در بخش خدماتی ایفای وظیفه میکردم، در جایی که ما وظیفه داشتم فساد وجود نداشت. به اون خاطر ما خود قسمی دریافتم که یعنی من میتونم به عنوان یک رهبر یا یک مدیر تغییرات مثبت را در اداره بیارم.
خوب خواهد بود که در قسمت راه حل مشکلات زنان در جامعه بلخ و در سایر بخش ها و در سایر نقاطی که زنان با چالش ها مواجهند، پیشنهادات شما را هم با خود داشته باشید.
میخوایم بر شما همیچ یاد کنم که یکی از راه حل ها شکل گیری جنبش زنان است، اتحاد و اتفاق زنان برای دفاع از حقوق سیاسیشان، جایگاه سیاسیشان و نقش اساسیشان به عنوان نیمی پیکر از جامعه و مبارزات حقوقی و سیاسی جدی برای تامین حقوقشان است. یعنی بدون در نظر داشت رقابت های ناسالم با هم متحد شوند برای پیشرفتشان و برای دستیابی به نقش سیاسیشان، نقش اجتماعیشان، نقش اقتصادیشان، یک جا با هم نیز گام بگذارند.
سپاس از حضورتان در برنامه رهبران زن خانم چکسی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با
مزار کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش هایی به نشر رسیده است. اکنون درباره آن نوع گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهید دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گل ها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعداد از گلها میان عوام به اصطلاح شگون خوب نداشته و بذر آن در حولی نامیمون است. فریبا فرحت استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گلها میگوید:
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستند و زمانه های قدیم پیش از اسلام، بعضی چیزها باعث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلاب که اصل است، شاندن ازی و بوییدنش و بودنش در اولیق یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانه هایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودند. های دیگه هست، ناکل است برام چنبیلی یاد میکنن که این مردم حوام فکر میکنه که اگر دولی که این کلان شد، بزرگ شد، بالید به اصطلاح گل کرد، اونا سر از این فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است، و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد، میگن بله قدم نکرد. و میترتیب و یک نظر دیگه هم در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اون هم همینطور فکر میکنن که شگون داره. این می مسائل چیزهای کاملا به اساس خرافاتی هم نیست، اینا ریشه در بینش مردمان قدیم ما داشتن.
گل علی سکن که بوی عطرآگین هم دارد، ایده از مردمان را شگون گرفته و در حولی نمیگذارند. میمونه یکی از باشندگان ولایت بدخشان در مورد این گل به این باور است:
با ما تجربه شده که گلی الستیکنه، ما خو گلی دروازه میگیم، دادنش به کسی خوب نیست. ما ایره وقتی گل دروازه میگیم که ایره مثل کمان جور میکنن، از زیرش تیر میشن در دروازه. ما داشتیم از همی به کسی از پیش ما برد، بیخی بعد از امو دیگه بر ما تجربه شد که خانه من تیز پاشان شده، هر کس هر طرفی رفت و خانه ما نفروختیم و پدر کلان و ممی گلشان دبود و بیچاره خلق کرد. بعد از امو این تجربه شد با ما که گل دادن به کسی خوب نیسته. اصلا باید آدم گل امروی ریشش به کسی نه تعم و هر قوتی گل و سمره گل که از امروی ریشش هست نینی به ما تجربه شد. و بعضی گلای دیگر هم مشنیدیم و بعض امو که گلی الستیکن ما به کسی دادیم و ایت خانه ما تیتو پاشان شد و آوردیم خانه منم که دیگر شاندیم دیگر نشد، سبز نشد.
گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی هم است، هنگامی که از این گل سخن به میان می آید، در ذهن ما گل تصویر می شود که رو به طلوع آفتاب دارد و این گل در همه نقاط دنیا بذر می شود. عده‌ای از مردم باورهای هم درباره گل آفتاب پرست دارند و این گل را به حولی نمی کنند. هاجره باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد گل آفتاب پرست می گوید:
باز گل آفتاب پرست هیچ خاطره خوش نداریم، به خاطر که یک سال زمین های محسوس کرده بود. همون سال دکه بسیار سرما بدبختی آمد، راکت بود، جنگ بود، این میگپا بسیار مایچ دادم. رنگ زردش، رنگ زرد خوب نیست، ما خاطره خوش نداریم، سرما نرم. همه تو یک سال رفتیم یک جایی که گل آفتاب پرست بود به مخانه، باز از اوج کوچ کردیم دیگه، جایی دیگه جایی دیان کردیم که گل آفتاب پرست افتاد خوب ندارد.
محمد رضا باشنده شهر کابل درباره گل آفتاب پرست به این پندار است و میگوید گل آفتاب پرست از نگاه طبی هم شاندن آن در منزل درست نیست.
گل آفتاب پرست یک گلی هستند که اول می که رنگ زرد دارند، رنگ جدایی هستند، در قبال از او یک نوع چیزهای منفی داره که به نام کپک میگن، از نگاه انتیبیوتیک هم برای فامیلا و مردم که در حولی خود اونا را کشت میکنن ضرر بسیار زیاد دارند، چیزی مفادی برای فامیلی ندارند. اگر در حولی باشد خبر خوش و خوشایند نیستند و مردم هم طرفدار از این نیستند که گل آفتاب پرست در حولیشان بکشند، بخاطر که انواع میکروبایی که در وجود دارن.
گل ریشه دار را نباید به دیگر داد، یا باید پولی بگیری حتی اندک، یا اینکه عوضش گل ریشه دار بگیری، اگر نممکن است یکی از اعضای خانه از دنیا برود. محمد یونس باشنده شهر کابل که باغبان یکی از پارک هاست در مورد کاشت گل ها و باورهایی که مردم دارن چنین میگوید:
اجتماعی ما هر گفه میزنن، فلسفه مذهبی ندارن. گل گل است، هر جا باشه خوش بوست. گل سنبر، گل آفتاب پرست، نه گل پتونی، هر رقم گل که شما بگید گل گل است. گفای من مردم های آفتاب پرست زردر شد دیگه و دیگه میگن، معتقد نیستم، نه هستم نه میشم، هیچ عقیده ندارم. به میگم غلط است، خوبش نیست، برید گل بکار. همه کس خوش من یک ساعت خسته میشه، پیش کرد گل خود میشه، دماغش تازه میشه، اطفال جسم میزنن، اطفال تو را تربیه کنه که نکنن، خلاص.
باید گفت گل‌های هم موجودند که خاصتاً در مزارات و قبرستانی‌ها می‌رویند و مردم آن را در منزل و ماوای خود شگون خوب نمی‌گیرند. از جمله گل زقوم است که عوام آن را دوست ندارند در باغچه خانه ببینند. نیلوفر هاشمی باشنده تپه سلام در این مورد نظرش را با ما شریک می‌سازد.
بیشتر گل‌ها را خب همه ما دوست داریم، اما فقط تا جایی که ما شنیدیم فقط یک نوع گل دربارش دید منفی دارن مردم ما که گل زقوم است و گفته میشه که در هر خانه که این گل زقوم در گلدان نگهداری میشه سبب میشه تا این خانواده از اون خانه کوچ کنند. من فکر میکنم که در بین باورهای مردم بعضی خرافات وجود داره که ما نمیتونیم که خرافات بپذیریم. فقط از نگاه این فرهنگ عامیانه مردم بعضی چیزهایی هست که در میان مردم پذیرفته شده و از جمله می باور گل زقوم است.
قابل ذکر است که کلمه گل در بعضی جاها معنی دیگر دارد و در ادبیات عامیانه گل را به چهره معشوق تشبیه نموده و یا هم در اصطلاحات و ضرب المثل ها واژه گل استعمال زیاد داشته است. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل به کلمه گل و استعمال آن در تشبیهات اشاره نموده می گوید:
بسیاری کلمه ها چند معنا هستند و این چند معنایی از ایجابات کاربرد زبان است در جامعه بنابر ارتباط گرفتن بین افراد جامعه. بنابران از جمله از این که یک کلمه تک معنا نمی باشه و چند معنا، مثلا در ادبیات عامیانه ما هست که میگن خودت گل باشی نامت نی. این یک موضوع است که ما گل کردن به معنای پاک کردن، یا اگر یک جای لکدار میشه یا یک جای یک نوشته میباشه میگن بودا گل کو، اونا نابود بساز. اینا لکی را میگن نه خودت گل باشی نامت گل نباشه، در دفتر زمانه نامت همیشه باشه. بنابر به یک مشابهت های یک کلمه چند معنا میشه. دیگه همی گل چند معنای دیگه بنابر مشابهت است که اصلا گل بر از است که بشکفت و به دروج هم بوی و هم رنگ و اینایش محزوز می باشم می ساز مردم را و می گویند که اینی موضوع باز دوباره شگفت، باز دوباره گل کرد. این گل کردن و شگفتن به این معنا به کار می برن و همچنان امکان داره که معناهای دیگر هم در زبان به معنای گل باشه. تشبیهات می گوییم، مثلا حافظ میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، مقصد از او چشمایش است. مثلا نرگس به معنای گل به معنای استعاره هم به کار می برن که عبارت رخسار باشه.
ناگفته نماند که امروز گل چه تازه باشد و یا مصنوعی در هر خانه به حیث یک سلیقه و شوق دیده می شود و آن نوع گل هایی که از گذشته ها به آن فال بد می گرفتند تا حد این پندار از میان رفته و دوستداران گل هر نوع گل را که رشد بهتر دارد و رنگ و بوی دلانگیز آن را استشمام نمودند علاقه مندند که در اطراف خود ببینند. ولی این کار هم وضع مالی بهتر می طلبد که در شرایط کنونی بسیار کم کسانی یافت می گردد که به گل و گلکاری رسیدگی بتوانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Oh,
تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود. جوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. ده مسجد بود و غایتا ملم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا.